تشکر از شما آقای اجمل
ترمان،
بسیار زیاد تشکر و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان بخیر. کشته شدن حدود 50 تن در حملات انفجاری در کابل و پروان، گمرک طالبان در جوزجان از سوی نیروهای امنیتی افغان متلاشی شد. اتهامات بر ایران از سوی مقامات آمریکایی و ادامه دارد و گویا تهران در حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی دست داشته است. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: عملات انتحاری امروز کابل و پروان، ده ها کشته و زخمی به جا ماند. ریاست جمهوری افغانستان سفرهای تازه هیئت طالبان به کشورهای همسایه را محکوم کرد و اسرائیل امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. تفصیل خبرها: ولایات کابل و پروان امروز شاهد عملات انتحاری مرگبار بودند. در کابل حمله انتحاری در دروازه ورودی پیژانتون وزارت دفاع نزدیک سفارت آمریکا رخ داد که در آن به گفته نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان 22 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. آقای رحیمی بیشتر در این مورد گفت:
در حمله تروریستی امروز کابل که در مربوطات حوزه نهم امنیتی در لب سرک عمومی توسط تروریست‌های طالب انجام شد، با واسطه یک فرد انتحاری، دهی به تعداد 22 تن از افراد ملکی مشمول 6 نظامی شهید شده و به تعداد 38 نفر دیگر که افراد ملکی است اینا زخم برداشته. در جمع شهدا و زخمی و اطفال و خانمان نیز قرار دارد.
پیش از این یک مهاجم انتحاری سوار در موترسایکل خودش را در نزدیکی جلسه امروز تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی در ولایت پروان منفجر ساخت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخل افغانستان شمار کشته شده ها این رویداد را 26 تن و زخمی ها را 42 تن خوانده. قاسم سنگین رئیس شفاخانه پروان بر رادیو آزادی گفت وضعیت 11 تن از زخمی ها این رویداد وخیم است. مسئولین مبارزات انتخاباتی تیم دولت ساز میگویند به اعضای این تیم در این رویداد آسیب نرسیده. مسئولیت هر دو رویداد امروز ولایت کابل و پروان را گروه طالبان به دوش گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد سفرهای تازه هیئت طالبان به روسیه و ایران واکنش نشان داده و آن را خلاف تمام اصول و روابط میان کشورها خوانده است. صدیقی در توییترش امروز 17 سپتامبر نوشت که طالبان هنوز هم یک گروه خطرناک برای امنیت منطقه و جهان است و به گفته او میزبانی از این گروه خلاف پشتیبانی از حکومت مشروع افغانستان است. یک هیئت گروه طالبان به رهبری عبدالسلام عنفی در حال بازدید از ایران است. سوال شو این سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییترش نوشته که این هیئت دیروز با مقام‌های بلند رتبه وزارت خارجه ایران صحبت کرده. پیش از این یک هیئت این گروه به مسکو نیز سفر کرد که در آن به رهبری شیر محمد عباس استانکزی با زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان ملاقات کردند. سفر هیئت طالبان به روسیه و ایران پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 9 سپتامبر امسال مذاکرات صلح با این گروه را منتفی اعلان کرد. سفارت بریتانیا در کابل از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان خواسته تا برای شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری تلاش بیشتر کنند. این سفارت امروز در یک توییت خود گفته که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید یقینی سازند که انتخابات ریاست جمهوری در 28 سپتامبر را به گونه مطمئن و شفاف برگزار می‌کنند. سفارت بریتانیا از تمام طرف‌های دخیل نیز خواسته که باید به کمیسیون‌های ترامپ داشته و برای رسیدن به این هدف به گونه مشترک کار کنند. بریتانیا در حال روی شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید می‌کند که روز گذشته کمک 8 میلیون پوند را برای انتخابات اعلان کرد. در درگیری میان نیروهای سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان 3 سرباز تاجیکستان و 1 سرباز قرقیزستان کشته شدند. این درگیری دیروز 16 سپتامبر در دره فرغانه رخ داد. مظفر یونسوف سخنگوی حکومت ایالت شمالی سخت به رادیو آزادی گفت در این رویداد رستم عبیدالله مسئول پست سرحدی قلاچه و دو تن از محافظین سرحدی کشته شدند. همچنان اداره خدمات سرحدی قرقیزستان گفته که در این رویداد یک سرباز سرحدی این کشور کشته و حدود 20 باشنده محلی زخمی شدند. مقام های تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را مسئول آغاز این درگیری خواندند. صدر اعظم قرقیزستان امروز در محل این رویداد به مردم گفت برای جلوگیری از وقوع همچو حوادث با مقام های تاجیکستان صحبت خواهد کرد. و امروز انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار می شود. این انتخابات برای 22 دور پارلمانی اسرائیل است. بینی گاتز مقام متقاعد نظامی رهبر حزب مرکزی آبی و سفید در برابر حزب صدراعظم بنیامین نتانیاهو در انتخابات قرار گرفته است. بر اساس تخمین ها اعضای کاندیدان پیشتاز هر یک ممکن 32 کرسی را در پارلمان 120 نفری اسرائیل از آن خود سازند. از جمله نزدیک به 9 میلیون نفوس اسرائیل حدود 6 میلیون و 300 هزار شهروندان مستحق رای دهی هستند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه که شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کشته شدن حدود 50 تن در حملات انفجاری امروز در کابل و پروان.
دهی به تعداد 22 تن از افراد ملکی مشمول 6 نظامی شهید شده و به تعداد 38 نفر دیگر که افراد ملکی است اینا زخم برداشته. در جمع شهدا و زخمی و اطفال و خانم‌ها نیز قرار دارد.
شماره از مقامات پیشین طالبان خواهان از سرگیری گفتگوهای امریکا و گروه طالبان شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید آمار مراکز مسدود در انتخابات ریاست جمهوری غیر واقعی است. با سلام دوباره و شامتان بخیر. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شمار تلفات حمله انتحاری امروز در کابل به 22 کشته و 38 زخمی رسیده. وزارت داخلی افغانستان گفته که رویداد در حوزه نهم امنیتی کابل در در ورودی پیژنتون وزارت دفاع ملی رخ داد و 6 نظامی مشمول کشته شده های ای رویداد است. حمید حکیمی جزئیات دارد.
حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز سه‌شنبه عامل انتحاری مواد همراهش را در ورودی پیژنتون وزارت دفاع ملی در منطقه مکروریان دوم شهر کابل منفجر کرد. گواهان رویداد میگویند انفجار زمان صورت گرفت که مراجعین پیژنتون وزارت دفاع ملی در ورودی این اداره تجمع کرده بودند. محمد طوفان که در چند متری محل رویداد قرار داشته و یکی از دوستان نزدیکش را در این رویداد از دست داده است، به رادیو آزادی گفت که بین 30 تا 40 نفر در محل رویداد حضور داشتند.
یک 5 دقیقه بود که میخواستیم داخل بریم که ناگهان یک انتحاری رخ داد. انتحاری رخ داد، اما دوستای ما مردمایی که میخواستن داخل برن تمامشان شهید شدن.
دورتر از محل رویداد پیرمردی با بدن نحیف نشسته و نگران فرزندانش است که در محل رویداد حضور داشتند. او میگوید دو پسرش که هر کدام 24 و 30 سال عمر دارند در محل رویداد مشغول کارهای روزانه بودند و سرنوشت یک پسر دیگر از هیچ خبری نیست.
بعد از فرد دیگه نفهمیدیم بدک چقدر مردم تباه شد، چقدر نشد کلش از این ملت از کلش افغان است. اگر پرچوان است یا افغان است یا اداره است یا ترک است من کلش لازمی بطنی.
از خودت کی از در اونجا؟
از من دوتا بچه رو نمیترم.
چی کار میکردن؟
کراچی دارن.
خبر داری از آن ازم؟
یکیش خود دیدم دیگه ایش ندیدیم.
برخی از زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه وزیر اکبرخان که در چند صد متری محل رویداد قرار دارد انتقال یافتند. مسئول این شفاخانه میگویند که 7 زخمی به این شفاخانه انتقال یافتند که 2 تنشان نظامی و 5 تن دیگرشان غیر نظامی اند. یکی از زخمیان این رویداد به رادیو آزادی میگوید
صاحبی کوتاهی زیادتر از دولت است که امنیت گرفته نمیتونه. واقعیت که است اگر دولت امنیت گرفته میتونه چرا همه رقم شما خون غریب زلیل و یتیم و بی حالت شما؟
خودت چی قوگار شدی و کجا دقیقا قوگار شده؟
دقیقا سر و کلمه کم زخمی است، دماغم است، اما دست راستم است، آرده پایم است.
نصرت رحیم سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که در این رویداد 22 تن به شمول 6 نظامی کشته و 38 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. با گفته آقای رحیمی شماری از قربانیان این رویداد زنان و کودکانند.
در حمله تروریستی امروز کابل که در مربوطات حوزه نهم امنیتی در لب سرک عمومی توسط تروریست‌های طالب انجام شد با واسطه یک فرد انتحاری، در این به تعداد 22 تن از افراد ملکی مشمول 6 نظامی شهید شده و به تعداد 38 نفر دیگر که افراد ملکی است اینا زخم برداشته. در جمع شهدا و زخمی و اطفال و خانم‌ها نیز قرار داره.
سخنگوی وزارت امور داخله می‌افزاید گروه طالبان در میدان نبرد تلفات زیادی را متقبل شدند و به همین دلیل غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. گروه طالبان مسئولیت انفجار را به عهده گرفته است. این دومین حمله انتحاری است که گروه طالبان امروز مسئولیت آن را به عهده گرفته است. حدود یک ساعت پیشتر از این انفجار انتحاری دیگر در پروان 26 نفر را کشت و 42 تن دیگر را زخمی کرد.
از کابل میریم به پروان. انفجار امروز در نزدیک جلسه تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی 26 کشته و 42 زخمی به جای ماند. این انفجار 11:40 دقیقه پیش از چاشت امروز در قراول اول مرکز تربیوی مربوط حوزه اول شهر چارکار در منطقه جنگلباغ صورت گرفت. فضل الدین حیار والی پروان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان هم در جمع کشته شده ها شاملند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان ساعت پیش جزئیاتی حادثه را به ما داد.
42 زخمی تا حال بجا مانده و 26 کشته که شامل 4 نظامی میشه و باقی افراد ملکی میشه که شامل زنان هم از اکتیداد زنها و حتی کودک ها، کسایی که خانم هایی که اطفالشان را به خود برده بودن. و تا حال مسئولین شفاخانه ها و منابع امنیتی ارقام رو به می ترتیب گفتن، اما شفاخانه در صحبت هایی که لحظات پیش با ما داشت مسئولین شفاخانه گفتن که به دلیل ازی که حدود 11 تن از زخمی ها حالت خیلی وخیم دارن و احتمال تلفات وجود داره دیگه، یعنی تغییر است ارقام نهایی نیست، به دلیل ازی که هم شفاخانه هم نهادهای منابع امنیتی تا حال ارقام عمومی را نهایی نکردن در حالت تغییر است. هر لحظه ما با دست آوردن اطلاعات تازه و دقیق حتما شنونده عزیز از طریق برنامه شریک می سازیم. پیامد این حادثه که تازه مردم زیاد متاثر ساخته در شفاخانه، به صحبت هایی که ما مردم داشتیم سر و صدای مردم بیشتر شده بعد از این رویدادی که در کمپ نظامی گرفتن این محصل و مردم بردن، یک نوع براشفتگی مردم که با آدرس حکومت حرفایی را می زنن. اتهام بسته می کنن که حکومت با استفاده از نهادهای نظامی که تارگیت مخالفین مسلح است می برن مردم و به قربانگاه می سپارند. اما ما تلاش کردیم که با والی پروان، با مقامات بلندپایه حکومت مرکزی و همچنان با کسایی که دست داشتن به این کمپین برگزار کرده بودند صحبت کنیم. ما اونا با تا حالا هیچ موفق نشدیم. با تلاش‌های بسیار شدید تلاش داریم تا نظرات اینا رو در برنامه بعدی داشته باشیم.
طالبان مسئولیت حمله امروز پروانه به دوش گرفتند. همکار مقیم نایب صحبت را با فضل الدین عیار والی پروان انجام داده و نخست ازش در مورد چگونگی این رویداد پرسیده.
واقع می بود که یک انتحاری با موتورسیکل سوار در لب سرک پخته در شارهای جاده عمومی خدا منفجر ساخت.
گرد همایی در نزدیکی سرک عمومی بود که تانست که خدا انفجار بته؟
نه قراول تلاشی همونجا بود در نزدیک سرک عمومی جاده عمومی.
یعنی در محله که گردهمایی برای کمپاین انتخاباتی برگزار شده بود انفجار نشده؟
نه، یک ساعت از اونجا تا با اونجا یک ساعت پیاده، یک و نیم ساعت راه مسافه داره تقریبا. تماسات محترم بودیم 20 دقیقه داره. کمپاین به صورت خوب با تجمع و اشتراک تقریبا 50-60 هزار نفر بود که دو چیز نشد، کدام آسیب نرسید و بر اونجا معلوم هم نشد. صدای انتحار بسیار بود در سرک پخته بود.
هدف انتحار کننده خود قراول بوده یا کدام هدف دیگه داشته؟ شاید موتری از مقامات مثل رئیس جمهور از اوجه بگذره، چی گونه بوده به نظر شما؟
طبعاً دیگه انتحاریات دست از کشتن مردم بر نمی‌دارن. مردم ملکی با اشتیاق تمام و نیروی امنیتی که ادال بازپرسی بودن در اون محل خود منفجر می‌شده که نمی واقع رخ میده.
گفتم ایجا که رئیس جمهور هم میخواست که به این گردهمایی اشتراک کنه، شما معلومات در این مورد دارید؟
رئیس جمهور جناب مهندس صاحب اول امرالله خان، داوزه صاحب، تمام شخصیت های پروان، با شما وکلای پارلمان، تقریبا تمام شخصیت های کاپیسا و در مجلس اشتراک داشتن، با صحبت رئیس های شورای ولایتی در شمالی بزرگ، حاجی صاحب آلماس، رئیس های جمهور، مهندس صاحب اول، دامیت دو مجلس کمپاین خاتمه یافت. در او هیچ تزلزل به میان آمد.
مسئولیتی حمله را کسی تا بال نگرفته والی صاحب؟
طالبان و حمله مسئولیت انفجار کابل هم گرفتن. انفجار.
فضل‌الدین عیار والی پروان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از مقامات پیشین طالبان خواهان از سرگیری گفتگوهای امریکا و گروه طالبان شدند. اونا میگن اگر مذاکرات دو طرف بیدرنگ از سر گرفتن نشه، با افزایش رخدادهای امنیتی به غیر نظامی ها آسیب میرسند. ای خواست در حال مطرح شده که بعد از لغو گفتگوهای امریکا با طالبان، نماینده های ای گروه اول به مسکو رفتن و بعدن به تهران. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
در حالی که ناامنی‌ها در افغانستان رو به افزایش است و نشانه هم از سرگیری گفتگوهای آمریکا و گروه طالبان دیده نمی شود، شورای راه نجات افغانستان خواستار از سرگیری گفتگوهای مقامهای آمریکایی با این گروه است. سید اکبر آقا رئیس این شورا در این باره گفت:
تا جایی که گفتگوهای صلح انجام شده، ما می خواهیم که دوباره از همانجا گفتگوها آغاز شود تا مشکلات زودتر پایان یابد، زمینه آغاز مذاکرات بین افغان‌ها و برقراری آتش بس فراهم شود تا افغان‌ها از این حالت غمناک رهایی یابند.
به صورت کی ملت دی غمی ز خلاص.
اعضای این شورا میگویند پس از آن که مذاکرات مقامهای آمریکایی و طالبان لغو شد، حمله های انفجاری، عملیات های شبانه و نبرد در این کشور گسترش یافته است، اما زیان این همه به غیر نظامیان میرسد. پیشتر سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که یک هیئت این گروه به رهبری مولوی حنیف به ایران سفر کرده تا با مقامهای آن کشور درباره موضوع های گوناگون گفتگو کند. سهیل شاهین در حساب توییترش نوشته که یک هیئت دیگر این گروه در سفر به مسکو با مقامهای روسیه در پیوند به گفتگوهای صلح بحث کرده است. پیش از این سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته بود که قرار است یک هیئت طالبان به چین سفر کند. حال حکومت افغانستان درباره این سفرهای هیئت طالبان واکنش نشان داده و میگوید که انتظار ندارند کشورهای همسایه از گروه میزبانی کنند که دستهایشان به خون هزاران تن سرخ شده است و به ویرانی افغانستان میاندیشند. گروهی که به گفته صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، برای کشورهای منطقه و جهان نیز یک گروه خطرناک است. این موضوع را آقای صدیقی در حساب توییترش نگاشته است. شماره از کارشناسان روابط بین الملل بدین باورند که پس از لغو گفتگوهای مقامهای آمریکایی و طالبان، اکنون این گروه زیر فشار قرار دارد. خالد سادات، کارشناس روابط بین الملل، میگوید طالبان تلاش میکنند با میانجیگری چین و روسیه بار دیگر گفتگو با آمریکا را از سر گیرند.
طالبان زیر فشارهای نظامی قرار دارند. آنان دریافتند که بزرگترین دستاورد را از دست دادند. حالا تلاش میورزند تا با همکاری کشورهای منطقه به هدف دست یابند. می‌ورزند با معاملات مستقیم این کشور تا معاملات سیاسی و میانجیگری آنها بار دیگر زمینه گفتگوهای صلح فراهم گردد.
مقام‌های آمریکایی و طالبان پس از 9 دور گفتگو به توافق نزدیک شده بودند، اما حدود 10 روز پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این گفتگوها را به دنبال کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 غیر نظامی در اثر بمب‌گذاری انتحاری طالبان در کابل لغو کرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته آمار مراکز مسدود در انتخابات ریاست جمهوری غیر واقعی است. مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون انتخابات امروز در یک کنفرانس در کابل گفت که در ولایاتی که به شدت ناامن هستند اصلا مراکز مسدود شده گزارش داده نشده. از طرف دیگر وزارت داخلی افغانستانی ادعای کمیسیون مستقل انتخابات رد کرده و گفته که این لست واقعی است و غیر قابل تغییر. حسیب تلاش جزئیات دارد.
بر بنیاد فهرست مراکز رای‌دهی که از سوی وزارت امور داخله به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده است، شمار مراکز رای‌دهی که به روز انتخابات باز می باشند کمتر از آن شماری است که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در نخست پیشنهاد شده بود. یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان لیست وزارت امور داخله را در مورد مراکز رای‌دهی قابل تامین امنیت غیر واقعی می داند. مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه در نشست ملی کمیسیون انتخابات از ارگان‌های امنیتی خواست تا پس از ارزیابیشان یک لیست واقعی را در اختیار این کمیسیون قرار دهند.
امی 431 مرکزی را که اینا مسدود گزارش کردند، این مراکز ما در یک تعداد ولایاتی است که از دید منی که در افغانستان زندگی میکنم این واقعی نیست. دهی دروغ این هفته است. چه مثلا در فرا اینا به ما 11 مرکز گزارش دادن. الان که شما میفهمید در مرکز فرا امیال محکمه وجود نداره. پرچمن در حال جنگ است اما مراکزش پیش ما فعال است کلگی. این دروغ است. این دروغ ما باید تثبیت بکنیم.
بر بنیاد گفته های این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، اروزگان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لوگر و غزنی از جمله ولایت هایی هستند که در آنها شمار مرکزهای مسدود به گونه واقعی در این فهرست جا داده نشده است. پیش از این وزارت امور داخلی افغانستان گفته بود که 4942 مرکز انتخاباتی در سراسر افغانستان قابل تامین امنیت است. بر بنیاد گفته های این وزارت، نیروهای امنیتی در تناسب با تهدیدهای امنیتی در این مراکز موظف به تامین امنیت خواهند شد. در همین حال، مروه امینی معاون سخنگوی وزارت امور داخله این ادعای کمیسیون مستقل انتخابات را رد میکند و میگوید که لیست ارائه شده غیر قابل تغییر است.
هیچ کدام از این مراکز خیالی نیست و اگر کمیسیون مستقل انتخابات از نگاه اداری خودشان مشکل دارن، این موضوع جداگانه است، میدونن که به این موضوع بپردازن، اما از نگاه امنیتی 4942 مرکز ما هیچ مشکل امنیتی نداره. بدون شک این لیست قابل تغییر نیست. ساعتی که جنگ جریان داره در مرحله پاکسازی از نیروهای امنیتی ملی و دفاعی افغانستان در حال جنگ با مخالفین حکومت افغانستان هستند و پیشروی‌های بسیار مثبت و نیک داریم که اما اطمینان میدیم که تعداد مراکز رای‌دهی از این کمتر نخواهد شد.
آقای عبدالله همچنین گفت استخدام کارمندان کمیسیون و حتی مسئولان رده بالای دارالانشا این کمیسیون بر اساس تعلقات قومی و زبانی صورت گرفته است. به گفته او، حالا هم کسانی در این کمیسیون هستند که به صورت غیر قانونی استخدام شدند. آقای عبدالله هشدار می دهد که اگر به این موضوع توجه نشود، ممکن است انتخابات به بحران کشانیده شود. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور این اداره رد می کند.
در دارالانشای کمیسیون ها یا تمام استخدامات که هست از طرف خود کمیشنر سایباست، خود کمیسیون ها هست. هرگاه اگر کسی هم استخدام شده، طبعا اونا ای کار کردن، پیشنهاد کردن و به مقام ریاست جمهوری آوردن از نگاه اداری و اصول کار. همه مسئولیت برمیگرده به خود کمیسیونر سایبا، به خود کمیسیون ها.
در این حال، سفارت بریتانیا در افغانستان نیز بر شفافیت انتخابات ششی میزان و استقلال نهادهای انتخاباتی تاکید کرده و گفته است که برای برآورده شدن این هدف مشترک، نهادهای دخیل باید با هم کار کنند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، خشونت، استفاده از زور فیزیکی به هدف قرار دادن دیگران در وضعیت برخلاف خواستشان است. در نقاط مختلف جهان خشونت به حیث ابزار برای کنترل استفاده میشه. خشونت یک معلم علیه شاگردش در فاریاب حال خبرساز شده. به دنبال لتوکوب یک شاگرد مدرسه دینی در ولسوالی شیرین‌تگاب فاریاب، کمیسیون مستقل حقوق بشر از تبدیل شدن تنبیه فیزیکی شاگردای مدارس به یک رویه عادی اظهار نگرانی کردند. اکرام کرم جزئیات دارد.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب تصاویری را در اختیار رادیو آزادی قرار داده که نشان دهنده لتوکوب این شاگرد است. گفته شده که آموزگار این مدرسه این کودک 10 ساله را به دلیل دیر رسیدن به کلاس درس به شدت لتوکوب کرده است. ظاهرا نشانه هایی روی شانه ها و کمر این کودک دیده می شود که تصور می شود نشان ضربه های چوب باشد. ذبیح الله جواد رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت این کودک در روزهای گذشته در قریه کورزاد ولسوالی شیرین‌تگاب لتوکوب شده است. به گفته او این مدرسه تحت کنترل گروه طالبان است. آقای جواد گفت
لتوکوب بی‌رحمانه یک طفل 10 ساله توسط یک تن از مدرسین در قریه گرزاد ولسوالی شیرین‌تگاب اتفاق افتاده ما شدیداً محکوم میکنیم. این خلاف آموزه‌های دینی، خلاف قوانین داخلی کشور، خلاف اسناد بین المللی و خلاف امو ارزش‌های قانون معارف است که چنین تنبیه فیزیکی مخالف قوانین بین المللی و داخلی و برای امو آینده ای طفل و برای صحت و سلامتی از این طفل تأثیرات بسیار منفی میگذارم.
آقای جواد این رویداد را نقض حقوق بشر دانسته و افزوده است که در بسیاری موارد مردم در ولسوالی‌های ناامن نمی‌توانند به علت عدم حاکمیت دولت به نهادهای دولتی شکایت کنند. شماری از ساکنان ولسوالی شیرین‌تگاب این مورد را تایید کردند، اما به دلیل مرتبط بودن این مدرسه به گروه طالبان از صحبت در این مورد خودداری کردند. گروه طالبان نیز در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند. در همین حال ملاله عمر مسئول شبکه عملکرد محافظت اطفال در ریاست کار امور اجتماعی فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت که این اداره تا هنوز شاهد مواردی از تنبیه فیزیکی در مدارس دینی، مکاتب و کودکستان ها نبوده است. با گفته ای او آنچه در مورد این کودک در شیرین‌تگاب اتفاق افتاده بررسی می کنند. خانم عمر گفت
و در شهر میمنه همچو حادثه رخ نداده و همچو کار نبوده. البته در ولسوالی شیرین‌تگاب همی موضوع صورت دسته در کدام مدارس دینی بوده، ولی در ولایت فاریاب که ما نظارت کردیم این کارا تا حالا صورت نگرفته. دیسیپلای ما که در 4 ولسوالی شهر میمنه ما دیسیپن داریم، یعنی شبکه مرکز محافظت اطفال داریم، اینا را ما در نیم روز دعوت کردیم، علاوگیری زیاد میکنیم در قسمت حمایت از اطفال، حفاظت از اطفال 30 نفر اعضا داریم در رسمت بستم، در یک قسمت ما زیاد کوشش هستیم.
با این حال اداره حج و اوقاف فاریاب تنبیه فیزیکی کودکان را مغایر آموزه‌های دینی می‌داند. مولوی گل احمد لطفی رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت که مدرسان باید به جای لتوکوب از نوازش و توصیه و نصایح کار گیرند. آقای لطفی افزود که مدرسه‌هایی که به آن از لحاظ امنیتی دسترسی دارند در تحت نظارت این اداره است، اما مدرسه‌هایی که در ولسوالی‌های ناامن فعالیت دارد از نظارت این اداره بیرون است. حال از تعداد مدارس دینی رسمی و غیر رسمی در ولایت فاریاب معلوماتی در دست نیست. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. ما زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شما هم میگذاره. شامتان خوش. خداحافظ.